بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مرحله دوم بود. در مرحله اول بحث کردیم که امامت جمعه از مناسب نیاز به جعل دارد، که کثیری از علما، ولو اجماع نداریم، کثیری از فقهای سابقین و لاحقین این مطلب رو تأیید کرده بودند. مرحله دوم اینه که حالا که از مناسب شد، حالا که نیاز به جعل دارد، آیا فی زمان ناهازا، زمان غیبت، این جعل صورت گرفته است ام لا؟ حالا جعل صورت گرفته است، نه به این معنای تحت لفظی لفظ که شارع مقدس جعل کرده باشد امامت جمعه را برای همه کسانی که لیاقت دارند یا برای خصوص فقها، نه، ولو به صورت اذن داده باشند، نسب کرده باشند که بعض علما جور ادعا دارند که ما از روایات، از بعض ادله استفاده کرده ایم که ائمه علیهم السلام فقها را برای این منصب نصب کرده، یا این که بعضی از فقها ادعا دارن، یا اوسه از این، ائمه ما اذن دادن، با اینکه منصب باید جعل بشود توسط متولی، ولیکن در زمان غیبت فرمودن که نیازی به نسب نیست، در زمان غیبت همه معزونن که در هر کجا با شرایطش نماز جمعه را برگزار کنن، که بعضی هم اینجور ادعا دارن. مرحوم شیخ طوسی از کسانیه که هر دو حرف رو بیان کرده، هم فرموده مقتضای ادله نسب است برای فقها، و مقتضای بعضی از روایات اذن است برای همه مردم. بالاخره اون حالت نسب و انحصار از بین رفته در زمان غیبت، یا به نسب فقهای فقط یه نظره، یا به اذن عام برای همه مکلفین یه نظره. در مقابل نظر سوم، سلار ابن ادریس، اونا میگن امامت نسبیه، مرحله اولای بحث، و این نسب و اذنم در زمان غیبت صادر نشده. اونا میگن صادر نشده، مثل مرحوم آقای بروجردی میگه شک داریمش، روشن نیست صدور اذن یا نسب، روشن نیست، چون احتیاط میکنه. سید مرتضی دو جور حرف داره، حالا سلار و ابن ادریس واضح تر کلامشان. خب مرحله ثانی بحث در اینه که آیا از قبل ائمه نسبی یا اذنی صادر شده است یا نه. یک نظر اینه که نسب صادر شده برای خصوص فقها. دلیل بر این که نسب صادر شده است برای خصوص فقها دو وجه است. وجه اول، ما ورد فی باب نفوذ القوا ما ورد فی جعل منصب القوا للقاضی. روایت مقبوله عمر ابن حنزله است، اینا رو در باب تعادل تراجم آوردن. روایت ابی خدیجه است که فقط جعلته، من عرف احکامنا موضوع را آورده، فقط جعلته حاکمن یا قاضیم. عرض کردیم این به دو تقریب، تقریب اولش اولویت بود که بله مرحوم شهید ثانی و بعضی ادعا کردن و گذشت که این اولویت ناتمامه. تقریب دومش من شؤون اکیرم باز در کلمات ادعا کردن، مرحوم آقای بروجردی هم این من شؤون را آورده در ضمن کلماتش. فقط جعلتو قاضیان حاکمان، گفتن از شؤون قاضی همی بوده که منصب امام جمعه را هم داشته. خب اینم وجه ثانی، پس فقط جعلتو قاضیان به ما له من الشؤون. از شؤون قاضی اینه که فرض بفرمود حکم کنه فردا اول ماه، یک مجتهد عارف به احکام شرعیه اعلام کرد فردا اول ماه، این تنفیذ شده. فقط جعلتو قاضیان، قاضی مجتهدی که قضاوت میتونه بکند، حکمی از او صادر شد، حکم من الاحکام، حکم نه فتوا. فتوا را ما با اجلس فی المسجد وفت بین الناس، فتوا نیاز به روایات نداره، او روایات دیگه ای داره. قوا قضا و حکم، این که این را قاضی قرار دادن میتونه پس متولی قرار بده شخصی را، میتونه بله قیم قرار بده بر قویه بر قصر، میتونه طلاق بده و ها کذا و ها کذا، اونایی که از شؤون قاضیه. حالا ایجور ادعا شده که اینا از شؤون قاضیه، نسب قاضی نسب شخص است برای قضاوت به ما لها من الشؤون. اینم تقریب دوم، ولیکن به ذهن میاد که نه، این لا اقلش ثابت نیست که از شؤون قضات، شؤون قضات امامت جمعه بوده. اونی که از روایات پیداست و اونی که سیره مسلمه است اینه که از شؤون امیر بوده، حاکم بوده. در اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم هم داشت الامام و قاضیه، قاضی در مقابل امامه. این را نه از روایات تونستیم بفهمیم نه از سیره که از شؤون قاضی، قاضی مثل که همون مقام اجرایی را داشته دیگه، این که بیاد امام جمعه بشود و برای مردم موعظه بکند و تخفیف بکند و تحذیر بکند و اطلاع از آفاق داشته باشند، نه اینا با قاضی هم سازگاری نداره. قاضی سر تو کار خودش داره و منازعات مردم را چی کار بی کارا داره دیگه. قاضی هم شاید هم حرفای قاضی هم، چون یه قاضی هم همین جور میگفت همه اینا که از ما به ما مراجعه میکنن ما رو فحش میدن، اونی که به حق فحش میدن میگه فلان فلان شده یک سال طول چی تا حق منو دادی، اونی هم که علیهش هست میگه حق مرا گرفتن این قاضی ها. بله مناسب اعتبارم همینه که قاضی هم قضاوت شو بکنه، کار قضاوت رو بکنه، رفع منازعه بکنه، چوب بزنه، حد بزنه. بابایی که حد میزنه و میگه چوب بزن، حرفش اوجور که میخوام مؤثر باشه در مقوارد موعظه نیست دیگه. مناسب اعتبارم همینه که عیبی نداره. اونها کل فلکل بودن، جای شبهه نداشتن. میگم طبیعیش داریم، مردم عادی را داریم صحبت میکنیم. این که ببینید لفظ که ندارم، ما میخواییم از این نکاتی نکتش دریابید. لفظ که نداره که جعلتو که امام جمعه، ما میخواییم از این نکاتی این جعل امامت را به دست بیاریم. اون نکته اینه که از شؤون قضات ای بوده که امامت جمعه میکردن. اگر حاکمی یکی را قاضی قرار میداد، معناش این بود که تو امامم امام جمعه هم هستی. میگیم این صاف نیست، همین صاف نبود کافیه. نه، امام جماعه محذره منذره. ای اصلا این تقوا اول خودش را چی میکنه؟ نه، اونا عدالت رو نمیدونم، مواظب باشه حق را ناحق نکنه، رشوه نگیره، او یه داستان دیگه. یا امامت جمعه یک سیرم همینه. ببینید اینا ما همیشه گفتیم اصل عدم نقل هم اصلیه که در همه امور جاریه. اگر الانم میبینی که قضات یک راه دارن، ائمه جمعه یک راه دارن، اونا یه منصبن، اینا یک منصبه، چی در میان شیعا، چی در میان اهل سنن، همینطور که بالا میری بر عقبم برمیگردی، پار سالم همینجور بوده، پرار سالم همونطور بوده، 10 سال قبلم همینطور بوده، بله 1000 سال قبلم همینطور بوده. اطمینان داشته باشید که اوضاع همیشه بر منوال واحده. انما الاختلاف فی الصور، از صور و حیات، فر حقیقت و اون لب یکیه. خب این بیان دوم را ما نتونستیم بپذیریم، لذا از روایات قوا که منصب قضاوت را برای فقها علل مبنا دیگه بحث بود که مقبوله عمر بن حنظله آیا مختص به مجتهد و فقیه یا عمه، حالا قبول کردیم مختص. از روایت قضا و اون بازه میرم اضافه کنیم، کسی نگوید که در بعض روایات نسب قضا داره فقط جعلتو حاکمن. خب حاکمم از شؤونش امامت جمعه، قاضیان خب از شؤونش نیست یا روشن نیست. حاکمن چی میگی در بعض روایات؟ میگی اون حاکمنم یعنی قاضیان، دنبال اون حاکمن داره که فعضا حکم به حکمنا، هم صدرش و هم زیلش دلالت داره که اون حاکمنن یعنی قاویان، یعنی حکم قوا بکند، نه حاکم به معنی امیر امارت بکند. لا اقلش اطلاق ندارد. اینه که ما از روایات قوا ولو 3 حرف در روایات قضا، ما از روایت قضا ولو اون فرمایش مرحوم آقای خور قبول نداریم که مختص کرده به قضاوت، شؤون را قبول نکرده، میگه حکم حاکم در اول شهر نافذ نیست. نه به اون زیقی که فقط بگیم قضاوت و ما یرتبط به قضاوت، آمدن منازعه میکنن قیم قرار بده، اما بگه اول ماه ربطی به منازعه نداره، گفته ایرم نمیگیره. نه به این زیغی که فقط قضاوت و ما یرتبط بها را بگیم فقط میگیره، بقیه نمیگیره. نه، شؤون قاضی اوسع از اینه. الانم در بلاد اهل تسنن قاضی حکم میکنه فردا اول ماه، این شؤون قضا اوسع، قیم قرار دادن از شؤون قاضی بوده. اینم شامل می شود که آقای خوی قبول ندارد به اون زیغی، نه و نه هم بی وسیعی که قاضی دیگه همین مناسب را داشته باشه، منصب نماز جمعه را داشته، نه اینم صاف نیست. یه وسطی مرحوم آقای خوی قیومت را قبول ندارم، میگه از شؤون قضا نیست دیگه. حالا ایشون میگم دلشون دیگه خیلی زیغش کرده، لذا ایشون میگه اگر مجتهد مرد همه اونایی که قیم قرار داده باطل میشه. چرا؟ میگه قیموم اصلا مجتهد فقی ولایت بر جعل قیم داشته باشه ثابت نیست، فقط توکیل اونا رو وکیل میکنه به جای خودش، وکالت هم که به موت باطل میشه دیگه. اصلا نسب را برای قاضی قبول نداره که نسب قیم و ولی را میگه، اینم دلالت نداره. نه نه به اون زیقی که ایشان فرموده، نه بی وسیعی که همه مناسب دیگه برای ای باشه، مناسب حاکم و امیرم باشه، نه یه حد وسطی که عرض کردیم قاضی به ماله من الشؤون، یه حد وسطیه، نه اون تو تزیق و نه این توسعه. نتیجه میگیریم وجه اول به کلا تقریبه ناتمامه، وجه دوم ادله ولایت فقیه. مقت گفتن مقتضای ادله ولایت فقیه اینه که مال الامام هر چی که برای امام است من المناسب فهو للفقیه، فقیه هم خلیفه رسول الله هم وارث علمش نیست به اون سعه، بله، ولی خلیفه رسول الله هم تمام اون اختیاراتی را که رسول الله دارد آمده برای ائمه و از ائمه آمده برای فقها، الفقها خلفاء الرسول. این هم مرحوم آقای بروجردی آوردم. خب دیگه وقت برای ائمه که این ولایت بود، اینم که این خلافت برای فقها جعل شده، دیگه لازمه خلافت هم همیه دیگه، خلیفه دیگه هرچه مال اون هست مال این هم هست دیگه. اینه که این منصب برای فقها هست به ادله ولایت فقیه. خب ولایت فقیه بحثیه بین علما، محل بحثه. بعضیا اساسشو منکرن، میگن اصلا فقی ولایتی نداره، اونم که احد من المؤمنین، این که ولایت مؤمنین بعد از فقی رام قبول ندارن. میگن نه اونم که احد من المؤمنین هیچ اگه هر جای اون مؤمنین ولایت دارن، فقی هم ولایت داره. مثل مرحوم محقق اصفهانی از کسانیه که میگد که ولایتی برای فقی ثابت نیست. یه دم میفرمان که نه، مشهور علما میگن نه فقی ولایت داره، منتها میگن فقی ولایت داره در امور حسبیه فقط. امور حسبیه به اموری میگوین که لا یرز شارع به اهمالها. به قول مرحوم آقای بروجردی، امام چه مبسوط الید باشد چه مقبوض الید باشد، دیگه بایستی این امور را نگذارد که ترک شود، مهمل شود، از بین برود. مثل قصب و قصر و قیب که خب اموالی دارن، قصر و قیب باید این اموال را یک کاری بکند که از بین نرد، شخصی را نصب بکند یا وکیل بکند که مبادا این اموال این قصر، اموال این قیب از بین برود، یا مشاجری از بین زن و شوهر هیچ قابل حل نیست، باید آخرش طلاق داده بشود و الا بله اینها محرومیت های زیادی پیدا می کنند، باید طلاق بالاخره محقق بشود، شوهرم هیچ اذن به طلاق نمیده. امور حسبیه که یقین داریم شارع مقدس نمیخواد اینها بر زمین بماند، یک نفر را برای این که این امور را به سامان برساند، این امور را تنظیم بکند، نسب کرده و قدر متیقنش فقیه. امور حسبیه شارع راضی نیست که این صغیر باباش مرده ننش مرده اموالش به تاراج بره، شارع راضی نیست دیگه، باید یک کسی تصرف بکنه، اینا رو حفظ بکنه، براش معامله کنه، قدر متیقنش فقیهه. اینا رو میگن امور حسبیه که لا یرز شارع به اهمالها. به قول مرحوم آقای بروجردی، فقیه چه مبسوط الید باشه چه مقبوض الید باشه، مقبوض الید هم هست دستش باز نیست، قدرت رو ازش گرفتن، باز با تلاش بکنه که اینها رو سامان بده. یه نظرم اینه، میگن امور فقط ولایت داره فقیه در امور حسبیه. یه نظر سوم میگن قدر متیقنش فقیه ها، اگر فقیه نبود قدر متیقن عدول مؤمنین ها میشه طولی. حالا دیگه اوناش فعلا ما اشاره میکنیم به اقوال در مسئله. یه قول سومی هم هست که میگن نه، فقیه تمام اختیارات امام را داره، چه اختیارات، چه اون اختیاراتی که در زمان قبضیت است، همین امور حسویه، چه اختیاراتی که اگر مبسوط الید بود اونها را انجام میداد. اگر مبسوط الید بود جیش تشکیل میداد، اگر مبسوط الید بود نیروی انتظامی تشکیل میداد. مثلا میگیم ها، برای اداره شهر قوانینی را، همین قوانین دولی دیگه، اگر امام مبسوط الید باشه همین قوانین عقلایی که برای حفظ نظام، برای بهتر شدن وضع مردم، برای رفع محرومیت و و همین قواعدی که در هر مملکتی یه عده می نشینن و اینها را تصویب می کنن. نمیگیم همه این قواعد، یعنی از سنخ این قواعد، ممکنه اون امام قاعده دیگه ای داشته باشد، فقیقا از سنخش، داریم اشاره به سنخ می کنیم. گفتن که امام اگر مبسوط الید بود این اختیارات را دارد، مقبوض الید بود اون وظایف را دارد، فقیه هم خلیفه امامه، اگر مبسوط الید شد همه این اختیارات را دارد. اسم این را میگذارن ولایت مطلقه فقیه، که مرحوم آقای خویم اینجا عنوان را آورده، ولایت مطلقه فقیه، مال الامام للفقیه. چه اونها اگر در زمان بسطیت چه اختیاراتی داشت، همونها هم برای فقیه هست، علاوه از اونهایی که در زمان بسطیت تکلیف داشت امام. نم میگن ولایت مطلقه. بله؟ نه استثناء نداره دید. نه حالا نه خلیفه هستن، نه که علم امام رو، علم پیغمبر رو به همون جور که هست مثلا به ارث برده باشن، نمیدونم چیزای بالاخره بین امام و فقیه فرق هست. آره مربوط ولایت نیست، نه این خلفا را داشتیم معنا می کردیم، خلیفه ابن حمد مطلق هم که امام خلیفه در رسوله قطعا مراد نیست. خب حالا اونم اشکال بر مسئله. خب بگذاریم، سه تا نظر عمده، سه تا نظر عمده راجع به ولایت فقیه. خب اگر کسی نظر سوم را قبول کرد، میگیم که خب وقتی نظر سوم را قبول کرد، مال الامام برای فقیه ها. فقیه نه این که منصب امامت جمعه را داره، ولایت بر نسم هم داره به جای امام دیگه. نظر سوم را اگر پذیرفتیم مسئله تمامه. اما اگر نظر اول گفتیم که هیچ ولایتی نیست، هیچ، نظر دوم را پذیرفتیم قدر متیقنی مثل مرحوم آقای خویی، نه اونجا چون ما لفظی نداریم قدر متیقنه. امامت جمعه از امور حسبیه نیست، حالا مردم امام نداشته باشن، مثل زمان خود پیغمبر یه قرایی بود که امام نداشتن، کاری نمیشد که. یه از اموری نیست که لا یرز شارع به اهمالها، امور حسبیه نیست که. حالا خوندن چی بهتر، نخوندنم نخوندن دیگه. حالا بله، مقصود اینه که اگر مثل مرحوم آقای خویی که نظرش نظر دومه از باب امور حسبیه درست می کند، ادله ولایت فقیه برای اثبات منصب امامت کافی نیست. ادله ولایت فقیه بر نظر دوم، بنابر نظر دوم ادله لبیه لفظ نداره. قدر متیقن را باید اخذ بکنیم. اموری که یقین داریم، اصلا میگم بعضی او یقینش هم گیر دارن، حالا نه، یقین داریم که شارع راضی به ترک و اهمالش نیست، قدر متیقنم اینه که متصدی این امور فقیه باشه. خب نسبت به همین مواردی که مربوط میشه به قصر، به قیه و امثال ذالک، اونجا یقین هست. اما نسبت به اقامه نماز جمعه، نسب امام جمعه، اینها یقین نیست. ولایت فقیه نسبت به اینها ثابت نیست و میدانید هر کجا شک کنیم در ولایتی، اصل عدم ولایت احدن علا احدن، اصل عدم جعل این ولایت است. همه قبول دارن اصالت و عدم الولایت را، همه قبول دارن. لذا استدلال به این وجه تمام است علا تقدیرن و ناتمام است علا تقدیرین. خب این بحث بله مفصلی داره که فقی ولایت داره نداره، اگر داره مقیده مطلقه، بحث مفصلیه، ما کارش نداریم. فهمین مقدار اشاره کردیم به مبانی. اونی که کارش داریم طلبیه به عنوان، حالا نمیگیم موعظه، ما اهل موعظه نیستیم، ولی بازم به عنوان بحث طلبی عرض میکنم، بحث ولایت فقیه بحثیست محل اختلاف بین فقها، از ضروریات نیست، از بدیهیات فقه نیست، بحثیه. یه عده قبول دارن، یک عده قبول ندارن. ما در این مسائل مقلدیم. ما که در همه مسائل از شخصی تقلید میکنیم، یکشم همینه، تقلید میکنیم. معنای تقلید میکنیم یعنی ما هم جاهلیم که ولایت هست یا نیست. جاهلیم، مرجع تقلید ما میگه ولایت هست، حالا اون که مقیدش میگه هست میگیم چشم، اونی که مطلقش هست مقلدش هستیم میگیم چشم. باب تقلیدم ملازم با جهل مایه به مسئله. مقلد یعنی الجاهل بالمسئله العامل به رأی الغیر. معنای مقلد اینه. حرف ما اینه که اگر ما مقلدیم تون نشیم، ما جاهلیم. اگر شخصی آمد تقلید کرد از این آقای، کیو آقا میگه یه جور ولایتی فقیه نداره یا ولایتش یه جوره، تون نشیم که نه آقا، بی خود میگه. بابا ما مقلدیم، شاید هم او حق. اونجور مسئله واضح نیست. بابا مشهور علما امور حسبیه را قبول دارن، بعضی ها منکر اصلش هستن مثل محقق اصفهانی، خب بعضی ها مطلقه قبول دارن. حالا اگر من مقلد یکی از اینا هستم، اعتراف بکنیم مقلد یعنی جاهل به مسئله، این نمیدونیم هست یا نه، یا آقا میگه هست عمل میکنیم. اما بیم در مقابل طیف مخالف بگیم نه آقا، ولایت فقیه کذا و کذا، بی خود توی حرف میزنی، غلط این حرف. نه آقا، ما جاهل و مسئله هستیم، تو مقلدت میگه اونجور. مقلد مثل باب طهارت و نجاست، ممکن مقلد و یه چیزی بگه پاکه، مقلد شما بگه نجسه. جای دعوا نداره، جای منازعه نداره، جای تندی نداره. این که مسئله رو واضح تلقی بکنیم، به دیگران واضح القا بکنیم، از واضحات، از مسلمات، نه حرف عوام و ناسیه، مواظب باشیم. ما طلبه ایم، در غیر ضروریات و بدیهیات بایستی تأمل کرد، تعمق کرد، تتبع کرد. زود امر را مثل عوام و ناس واضح ندانیم، دو تا چهار تا ندانیم. نه، اینو بحث محل اختلاف، به گردن مرجع تقلید. تقلید یعنی همین دیگه، به گردن او میگه ولایت هست، ما میگیم هست، شادم باشه، نباشم معذوریم. اما بیایم جبهه بگیریم، خدای نکرده در مجالس سخت دفاع بکنیم از این از مسلکی، سخت رد بکنیم مسلکی را، شأن ما نیست، شأن مقلد نیست. مقلد جاهل مسئله یه، فقط عامله، چشم اون میگه منم. حالا اگر یه روایت هم شنیدید، اون روایت را زود حتما بابا طرف مقابلا یه حرفی برای گفتن داره، یه بحث عمیقیه، یه بحث دقیقیه، اصلش را صاف تلقی نکنید، از واضحات دین تلقی نکنید. یکی ولایت فقیه رو قبول نداره، متهمش نکنید. خدای نکرده بگید نمیدونم این خیلی ارزم بیراه داره میره. نه، اینا بحث احکام نظریه، یا احکام نظریه محل اختلافه، جای بگو مگو نداره، جای منازعه نداره، جای طرفداری نداره. آقا شما مقلدت اینجور میگه، خب میگه نداره، خب نداره، شما معذوری، منم مقلدم، آقای فلان میگه داره، منم معذورم، تمام شد رفت. جای اون که من طلبی عرض میکنم، باز نه به عنوان موعظه، موعظه بارا عرض کردیم که ما اهلش نیستیم، نه به عنوان طلبی، سعی بکنید حرفی که میزنید حرف عامیانه نباشه. بعد از مدتی درس خوندن، 10 سال، 15 سال، کمتر بیشتر، تو ذهنتون باشه که این مسائل، مسائل نظریه، ما در این مسائل جاهلیم، به مقداری میتونیم دفاع کنیم که مرجع تقلید من فرموده چنین، من معذورم، کاریم به کار دیگری ندارم، که او هم علی مبنای خودش، کلون یعمل علی شاکلتهی. خب بگذاریم. پس دلیل دوم، علی تقدیر تمامه و علی تقدیر ناتمام، و تفصیل موکول الی محله. هذا ما یتعلق به بله طریقه اول، که ادعا داشت که امامت جمعه نسبیه، که این نسب برای فقها هم محقق شده. حالا یا از طریق خاص جعلتو قاضیان، یا از طریق عام ولایت فقیه. راه دوم اینه که همین که شیخ طوسی هم باز گفتیم اشاره کرده، اینه که اصلا ائمه ما اذن عام دادن برای اقامه جمعه بدون امام، بدون امام را اذن عام دادن. مرحوم آقای بروجردی چندین روایت را از قول اونهایی که ادعا دارن این روایات اذن عام است برای همه مؤمنین متعرض شده است، و همه را جواب داده، گفته که شاید 13 تا چند تا روایت هست، همه را مناقشه کرده و گفته اینا دلالتی بر اذن لکل مؤمنین، دلالت بر اذن ندارن، و در نهایت اشکال را مسجل کرده. نه نه، ما از اون، ما به اون روایاتی که گفتم من سبد دست از اون بر نمی داریم، اینا خلاف اونها هم نیست. ادعای اینه، ادعای مثل شیخ طوسی، شیخ طوسی میگه من سبد، ولی میگه گفتم به معنای وسیعش، من سبد باید جعل بکنم، ولی ائمه ما فرمودن که در زمانی که ما نمیتونیم شما را نصب کنیم دیگه این منصبیت نداره. معزونید. هر کس میتونه که منصب را به اینها داده، گفتیم نه به معنای ظاهریش، مثلا الغا کردن اوناش، نه الفاظ دیگه. نصب در زمان عدم تمکن امام، حتی در زمان حضور اینا میگن، حتی در زمان حضور اگر امام علیه الصلاه و السلام تمکن نداشت خودش الغا کرده، گفتن نیازی به نصب ما نیست. نصبی امامت جمعه اولا، ولی حالت اولش نصب ما باید نصب میکردیم، حالا که نمیتونیم نه، نیاز دیگه به نصب نیست. مثل که به فرض بفرماد ما بایستی قاضی را نصب بکنیم، حالا در هم بر هم شده، فرض بفرماید از امروز هر کی تونست قضاوت کنه دیگه، اینم دیگه ما نمیخوام نصبش بکنیم، از امروز هر کی خواست امام جماعت بشه بشه دیگه، نمیخوام. بعد آره مثلا شبیه اون حق مایه، ولی از حق ما گذشتیم دیگه. مثل راست میگه، خم فرض بفرماید، خمس مال مایه، انفال لنا مال مایه، ولی حالا میگیم هر کسیم برداشت مالو باشه، الغا کرد. روایاتی را در این باب در این مرحله مرحوم آقای بروجردی آورده، طبق فرمایششون حرکت میکنیم. البدر ظاهر ملاحظه بفرمایید، چندین روایت را میاره که از این روایت استفاده میشه که ائمه ما اذن عام دادن، هر پنج نفر هر جا خواستن یکیشون میتونن امامش بکنن و نماز جمعه رو برگزار کنن. نیاز نیست که ما نصب بکنیم، رفعیت کردن از این حقشون، نصب حق مایه، ولی ما از این حقمون رفعیت کردیم، به همه اجازه دادیم هر کس در شهرش نماز جمعه رو خواست با هر کسی برگزار بکنه. فقط یه امامی باشه در بین که خطبه را بخواند، همی کافیه. روایت سه تا روایتیه که مرحوم شیخ طوسی این سه تا روایت را در خلاف همون بعد از این که گفته باید امام باشه، باید نصب باشه، این سه تا روایت را آورده که ان نمیخواد بفرماید امامت حق ائمه است، اجماع داریم بر این مسئله در خلاف، ولیکن طبق بعض روایات از این حق دست برداشتن و به همه اذن دادن. فقها هم نه، نصب نه، نصب در کار نیست، رفعیت از حقشونه، به همه اذن دادن. سه تا روایت را شیخ طوسی آورده است. باب سه حدیث یک اینجوره، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید اهوازی، سند تام، صفان ابن یحیی از جلا، علا هم که علا ابن رزین، شاگرد مخلص محمد ابن مسلم، که هر وقت میگن عن العلا دیگه به ذهن میاد یعنی عن محمد ابن مسلم، عن محمد ابن مسلم عن عبدالله علیه الصلاه و السلام، قال سألت عن اناس فی قریه، یعنی بندای خدا تو قریه ان روستای ان امام براش نصب نشده، هل یصلون الجمعه جماعتا، جمعه را جماعتا بخوانن؟ امام براش نصب نشده، ولی خب بیاد خودشون جماعت تشکیل بدن، ادعا اینه. هل یصلون الجمعه جماعتا، حق دارن جماعت برگزار بکنن؟ قال نعم، اب نداره جماعت برگزار بکنن. بعد داره یسلون اربعه، اگر که پیدا نشد جماعت، نشد امام پیدا نکردن، یسلون اربعه اذا لم یکن من یختب، اگرم امام پیدا نکردن اون چهار رکعتی بخونن دیگه. به قرینه مقابله اون هل یسلون الجمعه جماعتن، اون قبلیش بود دو رکعتی نماز جمعه مراده، نه هل یسلون نماز ظهر را جمعه را، نماز ظهر خلاف مثلا خلاف ظاهره. خب این تو روایات ما همین جوریه، این خود چون نماز جمعه دو رکعتیه، نماز قائما چهار رکعتیه، گاهی به جای صلات الجمعه به جای صلات الظهر این عنوان را میارن. هر دو صلات الجمعه اینها تو روایات همینه، هر دو صلات الجمعه منتو صلات الجمعه دو رکعتیه مع امامن یختب، این صلات الجمعه چهار رکعتیه. خب سأل تو انا ناس فی قریه هل یصلون الجمعه جماعتا، اینجور معنا کردیم یعنی آیا نماز جمعه برگزار کنن. یکی میگه قریه ظاهرش اینه که امام ندارن دیگه، خودم صدرش قال نعم یصلون، نعم بله دیگه. بعد میگه یصلون اربعا، یصلون اربعا نماز چهار رکعتی میخونن اذا لم یکن من یختب، یعنی اگر نتونن جماعت تشکیل بدن. خب حالا اینا را ما در مقام تقریب استدلال بی روایت داریم عرض میکنیم. خب این روایت اولی، روایت دومی هم و عنه میرسیم، اینا مناقشه دلالی داره. حالا اجازه بده و عنه دوباره از حسین بن سعید، عن فضاله، فضاله ابن ایوب، عن ابان ابن عثمان، عن فضل ابن عبدالملک معتبره، قال سمعت ابا عبدالله، روایت دوم همین باب، یقول اذا کان قوم فی قریه، اگر یک گروهی تر یک قریه بودن، صلوا الجمعه اربع، اینجا با عکس کرده، یک گروهی در یک قریه بودن نماز جمعه را، صلوا الجمعه اربع رکعات، نه نماز جمعه را چهار رکعت بخوانن، کمون نماز ظهر میشه گفت به منزلت ظهر. فین کان لهم، حل شادی نه، فین کان لهم من یختب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر، اگر که نه یک امام یختبی پیدا میتونن بکنن، پنج نفر را جمع کنن و نماز جمعه بخوانن. گفتن این اذن عامه، قریه که خصوصیت نداره، که قریه گفته چون قریه ها امام نداشتن، از این باب گفته قریه، وگرنه قریه خصوصیت نداره. ملاحظه بفرمایید، تتمه داره، تتمهش فردا بحث خواهیم کرد. چه فرمود شاید؟ قریه خصوصیت